بچه سلام، روزتون بخیر. با گزارش 386 در خدمتتونم. توی سانتیاگو دو سه روزی که رسیدم سانتیاگو و اینجا یه آپارتمان اجاره کردم برای چند روزی و در حال استراحت و ریکاوری و دارم یه ذره به خودم میرسم، یه ذره خودم رو ریکاوری میکنم و کشف میکنم، پیدا میکنم که بقیه مسیرم کجاست و کجا میخوام برم، چیکار میخوام بکنم. همه اینها رو دوباره باید مدیریت کنم. دوباره این همش تو خیلی بامزه است سفر، اینجوری مثل مارپله است. تو میری یه کاری رو انجام میدی، یهو نیشت میزنه میای پایین و دوباره باید از اول شروع کنی و همش تو در حال ساختنی، همش تو در حال مدیریت کردنی، طراحی کردنی و یه زندگی پر هیجان و پر اتفاق. یعنی تو هیچ روتینی نداره، هیچ سکونی نداره و این پر حرکت بودنش، این پر اتفاق بودنش، این ناشناخته بودنش پر سورپرایز همیشه برام و خب خیلی خیلی حس خوب و ارزشمندیه. برمیگردیم از انتهای گزارش قبل، از اون گزارشی که خب خیلی خیلی گزارش بیمزه‌ای بود راستش بخوای. من امروز یک کمیشو چک کردم دیدم که واقعا بیمزه است، ولی خب آره، بخشی از همون مسیر زندگیه و من داشتم یه فکر میکردم که خب من توی گزارش قبلی کلی اتفاق افتاده بود و من دوستم کلی اتفاق حرف بزنم، اما اون لحظه که شروع کردم گزارش رو پر کردن هیچ کدومشون تو ذهنم نبود و من سعی میکنم که گزارش هم رو در واقع به این طراحی نمیکنم که چجوری گزارش بدم و تولید کنم گزارش رو. من سعی میکنم گزارش رو روایت آن چیزی رو که دارم احساس میکنم، روایت آن چیزی باشه که دارم به صورت عمیق و درونی دارم تجربه میکنم، اونها رو روایت کنم. و برای همین هیچ وقت سراغ اصلا مودیفای کردنشون، اصلاحشون نمیرم. اصلاح اینه که بگم اینا رو رنگ و لعاب بهشون بدم، خوشگلشون کنم، هیچ موقع سراغ این موضوع نمیرم و ترجیح میدم که این گزارش ها خیلی خیلی دلی باشه، خیلی خیلی روون باشه و خیلی خیلی پرحس، یعنی همون حس حالی رو که من دارم همون ها رو داخل گزارش باشه، حتی زمانی که واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارم، چون میگم هیچ سوالی ندارم. من اون روزی که خب بعد از اون روز بلند شدم، جمع کردم اومدم تو جاده و هر روز خب چون غروب ها رو تا دیر وقت و چرخ سواری میکردم، تا دم غروب تو چرخ سواری میکردم، روز صبح هم زمان استراحت من صبح ریلکسی دارم، همیشه وای میستم که حتی 11-12 اینا را میفتم و بشینم جلوی چادرم، از دریا لذت ببرم، از فضا لذت ببرم، زندگی کنم و بعد آروم آروم بیافته دو جوده حالا شروع کنم کار کردن. من یکی دو روز دیگه همینجور هی دو شخص سواری کردم اونجا و خب کار من اونجا بود که خب بعد از چانیرال که را افتادم، من باید میرسیدم خودم به آنتیفاگاستا و از آنتیفاگاستا به ذهنم رسید بود که این ایده چالش 48 ساعت برگزار کنم و از آنتیفاگاستا تا ایکیکه که 420 کیلومتر اون رو دو شخص سواری کنم، با این هدف که حالا یه توجهی رو جلب کنم به این پروژه 100K و بتونم برایش پول جمع کنم. خیلی من ذهنم درگیر این بود که چجوری میتونم این پروژه رو راش بندازم، چجوری میتونم این پروژه رو روونش کنم و این پروژه رو آدمای بیشتری رو درگیرش کنم، بتونم منابعی رو که برای اون پروژه لازم داریم و بتونم تعمیم کنم. و خب این تا مسیرم که از چانریرال میخواستم برم، از اون پارک نشنال، یه پارک نشنال بود به نام پارک نشنال پند اسوکار اومدم، اون جاده رو اومدم از خود پارک ملی که رسیدم، خب مسیر خیلی خلوت و خیلی زیبایی بود. از اون اومدم رسیدم به جاده اصلی رو ادامه دادم تا یک رسیدم. وقتی رسیدم به جاده اصلی دیدم هیچ فروشگاهی نیست، هیچ جایی نیست که من خرید کنم، مجبور بودم تا دیر وقت و شخص سواری کنم اون شب تا خودم رو برسونم به یک شهری به اسم تالتال. توی تالتال بتونم به سوپرمارکتی برسم که مواد غذایی بگیرم، چون هیچ نداشتم برای خوردن و نمیتونم مواد غذایی طولانی مدت با خودم حمل کنم. برای همین مجبورم روز به روز تهیه کنم، با این توی کویر فاصله روستاها زیاد، فاصله شهرها زیاد و با دوچرخه یهو بعضی وقتا خیلی در مضیقه قرار میگرفتم، چه برای آب چه برای غذا. من خب بود یه شبی که نمیدونم تو گزارش قبل گفتم یا نه، که من آب پیدا نکردم و فقط به اندازه یه لیوان آب داشتم و اون یه لیوان آبم، خب قهوه صبحم بودش و من فرداش ساعت 2 بعد از ظهر با آب رسیدم، یعنی 17 ساعت طول کشید تا من برسم دوباره به آب برسم. و وقتی یه پمپ بنزین بود که اون برای جاده رفتم، از پمپ از این گاردریلا رد شدم رفتم جلو پمپ بنزین، بطری شیر آب پیدا کردم. خب تو همه روز فعالیت کردی، تشنه ای، همه تو بدنت آب زیادی رو طلب میکنه و من خب فیزیولوژی بدنم به نوعی میشناسم. من فیزیولوژی بدنم این که خب من صبح آب زیادی میخورم، صبح که خب پا میشم آب زیادی میخورم و بین روز خیلی زیاد آب نمیخورم و بعد از دم غروب اگه که بدنم تامین نشده باشه آبش، خیلی احساس تشنگی میکنم و اونجا زیاد آب میخورم. اگرم که نیاز نداشته باشم احساس تشنگی نمیکنم و هیچ وقت خودمو مجبور نمیکنم آب بخورم. یعنی من خودمو به این چیز ندارم که من حتما با بایستی آب بخورم یا با اجبار خودمو تحمیل کنم به بدنم. سعی میکنم به بدنم گوش کنم، بدنم میگم که اون چیزی که بدنم میخواد انجام بدم. اگه بدنم تشنشه آب میخواد، آب طلب میکنم بهش آب بدم. اگه که تشنش نباشه و طلب نکنه هم به زور به خوردش نمیدم آب رو. و این موضوع برای من توی مسیر خیلی موضوع بود که هر روز من درگیرش بودم و هر روز باید که آب رو مدیریت میکردم یا غذا رو مدیریت میکردم. باهمش رسیدم به تالتال دیگه، هوا تاریک شده، رسیدم تالتا، رفتم سوپرمارکت خرید کردم و بعد از اون شهر رفتم بیرون که یه جای چادر رو بزنم بیرم. یه حالت یه ساحل عمومی بود که تو اون ساحل عمومیه سقف داشتش و حالا یک آلاچیق مانندی بود، اونجا چادر رو زدم موندم و به تو همون وضعیتی که آلاچیق بودش و حالا ساحل عمومیه، رفت آمد زیاده، نزدیک شهره، کماکان دوچرخم قفل نکردم، کماکان دوچرخم انداختم بیرون چادر و برای اینجور که اوکی مامان اگه تو بخوای اعتماد کنی خب اوکی بکن، اینجا هم همون فضا رو برای خودت حفظ کن، اینجا هم اعتماد کن، اینجا هم دوچرخت رو همینجا بذار ببین که خب چه شرایطی پیش میاد. من این رو به کسی توصیه نمیکنم، به هیچ کس نمیگم که شما هم این کارو بکنید، شما دوچرختتون رو ول کنید. نه، من به هیچ احدی توصیه نمیکنم. این فرایندی که من دارم تو زندگی خودم طی میکنم، این مسیری که من تو زندگی برای خودم انتخاب کردم و این مسیر و این که دوچرخت رو قفل نمیکنی، تنها یک دونه از دونه های از صدها دونه پازل، یه پازلی که با صدها بخش داره، صدها دونه داره که کنار هم میشینه و کنار هم نشستن همه اون صدها دونه پازل به این تفکر و به این اندیشه منو میرسونه که اوکی دوچرخه رو بیرون بذار. و این دوچرخه رو بیرون بذار فقط یه دونشه و من نمیخوام کسی رو به گمراهی بندازم و نمیخوام کسی رو به اشتباه بندازم، یا برای همه به کسی توصیه نمیکنم این کار که شما برید دوچرختون بیرون چادر بذارین، چون که حالا من تا جان دوچرخش بیرون چادر میذارم، شما بیرون چادر بذارید. نه، من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم. حتما مراقبش باشین، حتما حواسو داشته باشین و زمانی میتونین کار بکنین که تمام اون صدها دونه پازل رو کنار هم دیده باشین، تحلیل کرده باشین، شناخت پیدا کرده بودین و بعد آگاهانه تصمیم بگیرین که این کارو بکنین و به پای هزینه‌ش هم وایساده باشین. یعنی اگه اتفاق افتاد بپذیرین که این هم بخشی از اون جریانه، بپذیرین این هزینه هم بخشی از جریانه و پذیرای اون هزینه باشین. برای همین واقعا به کسی توصیه نمی‌کنم این کارو بکنه. مراقب وسایلتون باشین، تو شخصتون رو قفل کنین، یه جای امن بذارین و اصلا بی‌پروا نباشین راجع بهش. خلاص من بعد از اون رو افتادم و رسیدم به آنتیفاگاستا. رفتم یه هاستل تو آنتیفاگاستا پیدا کردم، یه هاستل خب جاشم خیلی خوب بود، جای ترتمیزی بود، خیلی آروم بود، خوب بود. یه اتاقی داشتم که من معمولا اتاقی میگیرم، سعی میکنم اتاقی بگیرم که حتما سرویس مشترک نداشته باشه، سرویس شخصی داشته باشه، چون من تو مسیر اینقدر پر چالش زندگی، اینقدر پر اتفاق، پر حرکته، وقتی میرسم یه جا اتاقی میگیرم واقعا واقعا یه فضای امن میخوام، یه فضای ریلکس راحت میخوام و ترجیح میدم حالا 5 دلار بیشتر پول بدم، یه ذره بیشتر پول بدم، اما سرویس دستشویی تو اتاقم باشه که این فضای راحت رو داشته باشم. چون من تو طبیعت فضای کاملا راحتی رو دارم و خب عادت کردم به این فضای پرایوت داشتن، عادت کردم تو طبیعت همه فضا بر من پرایوته، همه فضایی که تو طبیعت دارم تو کمپ میکنم فضای شخصی بر من، اون فضا رو با کسی به اشتراک نذاشتم، اون فضا مال منه، هیچ کسی نیست اونجا معمولا جایی که کمپ میکنم. بر همین وقتی هم که تو شهرم میرسم همین عادت رو با خودم حمل میکنم که خب که اونجا هم دوست دارم که فضای شخصی و پرایوت خودم رو داشته باشم. و دو روز موندم خب که ریکاوری کنم و بعد استراحت کنم و بعد اون چالش رو شروع کنم. اما مسیری که میخواستم برم تا ایکی که 420 کیلومتر بود، حاشیه دریا بود، اما مقصدی که توپوگرافی منطقه رو دیدم که خب این درست حاشیه دریاست، درسته که من سر بالای گردن تور ندارم، اما همش به بالا پایین، همش بده بستونه. و از طرفی من توی مسیر چون میخوام 48 ساعت فعالیت کنم و این امکانو ندارم که همه جا مواد غذایی پیدا کنم، ناگزیر بودم که بخش زیادی از غذای مسیر رو با خودم ببرم. بخش زیادی از من تا حالا آب رو میگفتم، اوکی من آب رو با خودم زیاد نمیبرم، آب رو سعی میکنم پیدا کنم، اما غذا رو نه، واقعا غذا رو با خودم میبردم و این باعث شد که خب بار من خیلی بیشتر بشه. و روزی که چالش شروع شد من ساعت 12 شروع کردم، 12 شروع کردم فعالیت کردن و 12 از آنتوفاگاستا زدم بیرون. روز قبلش خرید کرده بودم، بر خودم ساندویچ گوشت گرفته بودم، پخته بودم و ساندویچ دو تا ساندویچ کردم، بعد دیگه پنیر گرفتم، کره گرفتم و چیزی که لازم بود تو مسیر رو برای خودم گرفتم که من تو این دو روز حداقل روز اولش رو به هیچ عنوان وابسته به جایی نباشم و حالا روز دوم رو برخم مدیریت میکنم، اما روز اول وابسته به جایی نباشم. ساعت 12 از آنتوفاگاستا اومدم بیرون، افتادم تو جاده، شاید جاده خوب بود، باد موافق داشتم و ولی همون اول مسیر یک خب از یه شهر ساحلی بودم، از ارتفاع صفر بایستی تا مدار تا در واقع تراز 250 متر میومد، 270 متر میومدم بالا و دوباره سرازیر میشدم و از اونجا به بعد دیگه من هیچ موقع از تراز 100 متر 110 متر بالاتر نمیرفتم، اما مدام بالا پایین میرفتم. یعنی من روز اول حتی تو 200 کیلومتر اول من حتی 20 کیلومتر کفه نداشتم، 20 کیلومتر مدام کفه نداشتم، همش بالا پایین بود و خیلی از من انرژی میگرفت. تو شخم 65 کیلو بارشه و این سربالایی خیلی خسته میکنه منو، خیلی انرژی میگیره، خیلی فشار زیادی رو به من تحمیل میکنه. از طرفی من الان ماه 14 همه که تو سفرم و تو این 14 ماه هیچ وقت فرصت بدنسازی نداشتم، فرصت بازسازی عضلانی رو نداشتم برای خودم. من هر سال بدنسازی میکنم، من هر سال که میام ایران دو ماه بدنسازی میکنم، دو ماه عضلسازی میکنم و این رو کش میدم برای یه سال و دوباره بعد یه سال دوباره برمیگردم و ادامه میدم. الان من حساب کنم که 13 ماه بعد از 13 ماه تو سفر بودن، خب تو تمام عضلات تحلیل رفته، عضلات اون تواناییشون خیلی کم شده و تو فرصت ریکاوری نداشتی، فرصت بازسازی عضلانی تو نداشتی و الان توی شرایطی قرار گرفتی که این همه سربالایی میخوای بری. من توی 300 کیلومتر اول 2000 رو، یعنی توی یه روز یکی اون توی یه روز اول 2000 متر صعود داشتم، 2000 متر صعود در مجموع 2000 متر صعود با دو چرخه 65 کیلو، بچا خیلی زیاده، خیلی انرژی میگیره ازم و خیلی کار سختیه. خب ولی خب من این 2000 متر صعود داشتم و این واقعا خسته میکرد منو و تو خب نمیتونی اینو ریکاوری کنی، اینو فرصتی ریکاوریشو نداری، فرصتی اینو نداری که این بدنت چیز کنه، بدنت استراحت کنه، بدنت عضلاتت استراحت کنه. من هر حدود 20 کیلومتر یا هر یک ساعت و نیم یه رو وای میسادم و اون یه رو که وای میسادم، من چالش قبلی که تو ایران برگزار میکردم که حالا تیم همراه هم بود، وقتی یه جا وای میسادم خب چون ماشین همراه بود، اولا که بار نداشتم، دو چرخم 8 کیلو بود نه 65 کیلو، دو این که وقتی که وای میستادم یه نفر وقتی وای میستادم یه جا فرش پهن بود، سریع برو فرش دراز میکشیدم، محمود ماساژ میداد، ماساژ هم میداد، نمیدونم غذایی میخواستم آماده بود، نوشیدنی میخواستم آماده بود، اما من الان اینجا نه هیچی. من تازه اون یورو بگه وای میستادم، باید کار همون یورو باید کار میکردم، یورو به من که وای میستادم باید به فکر غذا میشدم، به فکر نوشیدنی میشدم، به فکر یهو میدیدم که خب من یورو که واسه دو دقیقه هم نتونستم بشینم، همه چی کار کردم، یعنی عملا استراحتی نداشتم، بس فقط سعی میکردم بخوام 5 دقیقهشو بشینم پامو دراز کنم، هیچ کاری نکنم. اما و چون حالا خوشبختانه از قبل غذا تهیه کرده بودم، از قبل آماده کرده بودم غذا رو، یک مقدار این منو حالا یه مقدار راحت تر میکرد این موضوع رو. اما اینو ادامه دادم تا ساعت 4 صبح دو شخص سواری کردم، دیگه 4 صبح دیدم خیلی خستم، خیلی خوابم میاد، گفتم بذار 2 ساعتی استراحت کنم. یه جایی پیدا کردم، یه چادر نزدم، فقط زیراندازم انداختم و کیسه خوابم پهن کردم، یه 2 ساعتی خوابیدم و بعد شروع کردم دوباره دو شخص سواری کردم، گفتم تو جاده ادامه دادن تا خب هرچی که میرفتم این خستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد، تا بعد از ظهرش یعنی تا شب شد، هوا تاریک شد، ولی اینقدر خوابم گرفته بود. یه جا یک از این جایی که میگم حالا کسی که اینجا میمیره که تو جاده تصادف میکنه، بنایی یاد بودی که گاهن درست میکنن، بعضیشون خیلی کوچولوه، بعضیشون یه ذره بزرگتر، یکی از این بنایی ها یاد بودی دیدم، رفتم کنار بنا این، خب سردم شده بود شب، رفتم کنار این تو پناه باد نشستم، همینجور تکیه دادم به دیوار خوابم، و یهو دیدم که من 35 دقیقه خوابم و بلند شدم دوباره راه افتادن. اینقدر تحت فشار بودم، اینقدر اذیت بودم، و ولی بر خودم هم هیچ چیزی قائل نبودم که گفتم امام مبارزه کن، باید بریم امام مبارزه کن. و جلوم یه سربالایی بود، یعنی 50 کیلومتر دیگه داشتم من تو شهر ایکیکه، 50 کیلومتر بیشتر داشتم، بخشن 70-75 کیلومتر داشتم تو ایکیکه، و کمکان داشتم ادامه میدادم. نه اجازه بدیم ببینم بچه، نه 90 کیلومتر داشتم تا ایکیکه، اونجا 90 کیلومتر داشتم تا ایکیکه، و اینو کماکان داشتم ادامه میدادم. ساعته فکر میکنم 11 شب بود، 12 شب بود، و دیگه جونم داشت بالا میاد، اینقدر سخت بود و همش تمام لحظاتش دیگه مبارزه بود، تمام لحظاتش برای من واقعا مبارزه بود، تمام مورد جنگیدن بود، اینی که تو مبارزه کنی که بری جلو، مبارزه کنی که ادامه بدی، مبارزه کنی که 2 متر بری جلوتر، 1 کیلومتر بری جلوتر، یعنی هر 1 کیلومترش یک مبارزه خیلی خیلی سختی بود برام. اما ساعت 11 میشه یهو دیدم یه ماشین وایستاد و یه خاوری بودی کامیونیتی بود وایستاد، به من گفتش که بیا سوارت کنم ببرمت، گفتش که اینجا هم این منطقه ناامنه. قبلش هم به من خیلی گفته بودن که اینجا این منطقه ناامنه، چون که خیلی از ونزوئلایی‌هایی که میومدن میان تو شیلی به صورت غیر قانونی میان توی همین از این جاده تردد میکنن پیاده، و خیلی آمار خفتگیری و اینا تو مسیر خیلی بالاست، و از منم از قبلا به من بارها گفته بودن، یعنی چند نفر به من گفته بودن که تو این جاده از اون جاده میری خیلی مراقب باش و خیلی احتیاط کن. من خیلی تحویل نگرفته بودم این موضوع رو، ولی ماشین وایساد، گفتش که بیا چیزت کنم، بیا از اینجا ببرم جلوتر، و الان این موقع شد تو این جاده خطرناکه. منم واقعا دیگه خسته بودم صادقانه بگم، که بعد یه جا رسیدم با خودم به روبرو شدن، این که اوکی مامان تو میخوای چیکار کنی، تو میخوای ادامه بدی به مبارزه؟ نه واقعا توانشو ندارم، و واقعا باید بپذیرم که اوکی الان وقت این نیستش که بگم که نه من میخوام مبارزه کنم، من میخوام وایسم، و نه واقعا برام دشوار شده، واقعا برام سخت شده، و ممکنه به آسیب رسیدن منجر بشه. بچه از اون روز 4-5 روز گذشته، من آرنجم هنوز درد میکنه، من تحت فشار زیادی که روی آرنجم داشتم هنوز من درد دارم، یعنی اینقدر درد آرنجم زیاد بود که من دیروز شروع کردم دوباره قرص دیکلوفناک خوردن تا این درد آرنجم یه ذره آروم بشه و اصلا دست راستم بتونم دوباره استفاده کنم. تا اینقدر تحت فشار بود، همه بدنم تحت فشار بودش. و امروز الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم به زور قرص دیکلوفناک یک ذره آرنج راستم یه ذره آرومتره و یک ذره احساس درد کمتری دارم براش، که امید دارم که حالا بتونم حالا یه ذره این اگه التهابش بخوابه که من بتونم از این دست استفاده کنم. خب این منو سوار کرد و بر من اون دیگه چالش تموم شد و من تا اون موقع سیو از ساعت 12 ظهر شروع کرده بودم، این 12 9 شب بود یا در واقع 24 ساعت یک 9 نه 11 شب بود، تقریبا 36 7 ساعت بود که 36 حدود 36 ساعت بود که من تو این چالش ادامه پیدا کرده بود، فعالیت کرده بودم و 80 90 کیلومتر مونده بود تا تموم بشه این مسیر. طبق برنامه از زمان بندی برنامه هم سر جام بودم و عقب نبودم از زمان بندیم، اما وقتی مرد وایساد گفتش که بیا ببرمت، من سوار کردی سربالی طولانی هم جلوم بود، من سوار کرد، بهش گفتم که من نمیخوام برم این کیکه و من اولین جایی که فکر میکنی یه جایی بشه چادر زد من اونجا میمونم. 20 کیلومتر منو برد جلوتر و گفت اینجا یه ساحلی که اینجا جای خلوتی و امنه، تو هر جایی نمیتونی چادر بزنی چون که این منطقه کلی روستاهای ماهیگیری هست و اینا شبا میان تردد میکنن توی ساحل و خیلیشون مستن و ناامنه. من اصلا به توصیه نمیکنم که اینجا چادر بزنی، اما بعد خودش یه ساحل وایساد گفتش که اینجا ساحل خوبیه، اینجا میتونی بمونی و خاطرت جمع باشه. اونجا شبا موندم، چادر زدم موندم و فرداش که بیدار شدم برای من اینجوری که خب اوکی این آخرین شبیه که من دارم که اقیانوس اطلس چادر میزنم، اقیانوس آرام چادر میزنم. من یه چیزی رو یادم رفت، یک تیکر رو یادم رفت که الان دوباره برمیگردم اون رو گزارش کنم و گفتم که این آخرین شبیه که من اینجا دارم چادر میزنم، بذار لذتش رو ببرم، من که دیگه چالش تموم کردم و دیگه نمیخوام ادامه بدم، حداقل الان لذتش رو ببرم. دیگه نشستم، یک دریای ساحل بسیار زیبایی بود رو به اقیانوس آرام. من یه ماه بود که هر شب تقریبا اکثر شبها رو کنار اقیانوس بودم، کنار اقیانوس آرام بودم و داشتم از این حجم انرژی که توی این اقیانوس وجود داشت، از این طبیعت وجود داشت، داشتم استفاده میکردم، داشتم سرشار میشدم ازش و این شب آخرین شبش بود و دیگه باید برمیگشتم و دیگه چادر زدن کنار اقیانوس برای من تموم میشد و نشستم تا ساعت 12 و ساعت 12 گفتم اوکی حالا میرم برمیگردم کنار جاده و باید خودمو برمیگردم، یعنی تا برمیگشتم خودمو میرسونم سانتیاگو که وقت سفارت برزیل داشتم برای ویزای برزیلم، واسه همین میخواستم ماشین بگیرم، اتوستاپی ماشین بگیرم و برم برگردم به سانتیاگو، ولی گفتم امید عجله نکن، بذار الان ریلکس استفادت بکن. نشستم یکم آب داشتم، با اون آب یه هموم کردم، خودم شستم و ساعت 12 جمع کردم اومدم کنار جاده. برگردیم به قبل از اینکه برسم آنتیفاگاستا، من شب قبل از اینکه برسم آنتیفاگاستا رسیدم به یک جایی به اسم کالتا کوبره، یک کالت روستای ماهیگیری بودش، خیلی کوچولو بودش و من رسیدم اون توی اون کالتا کوبره که رسیدم مواد غذایی نداشتم، واسه یه جا غذا میگرفتم، رفتم اونجا، گفتن که اینجا یک خونه هستش که فروشی داره چیزی، من رفت داشتم میرفتم اونجا تو خونه رو پیدا کنم ببینم که چی فروشی دارن. و از طرفی این که من خب این روستاهای ماهیگیری زیادی رو تو مسیر دیده بودم، خیلی دوست داشتم که زندگی اینا رو تجربه کنم، ببینم که اینا زندگیشون چه فرمیه، داخل خونه هاشون چه جوریه. از بیرون که نگاه میکنه چهار تا تخته رو به هم چسبیده بودم، خیلی درب و داغون بود. بعد همش برام میگه که این همه بیرون چقدر درب و داغونه، توش چه شکلیه، تو این خونه ها چه شکلیه، و خیلی دوست داشتم که یک شب پیش این خانواده ها باشم. و وارد روستا شدم، یه پسری سیاه پوستی بود از دور من صدا کرد، من چرخه هول دادم رفتم پیشش، بهش گفتم که اینجا کجا میتونم چیزی بخرم، گفت اون خونه هستش اونجا چیزی میفروشن. رفتم اینم با من اومدش، دم خونه رسیدم گفتم که فروشی چی دارین، گفت ما فقط بیسکویت داریم، گفتم که یه چیزی غیر بیسکویت میخوام، یکمی نمیدونم نونی پنیری چیزی هم دارین. بعد زنه گفتش که فروشی که نداریم ما، ولی بشین اینجا من یک ساندویچ نون پنیر برات درست میکنم. گفتم من میتونم موبایلمو شارژ کنم اینجا. یکی از معضلات من توی مسیر شارژ، مدیریت شارژ موبایلم بود، چون با شارژ باتریام بود. و گفتم حالا توی این فاصله که من اینجا میخوام یه ساعت وقت دارم، یه ساعت استراحت کنم، موبایلمو شارژ میکنم، پاور بانک هم میذارم یک ساعت به شارژ، باز یه ذره بعد بندازی یه دونه شارژ منو میندازه جلو. من گوشیمو گذاشتم اینجا شارژ کنن، و توی ایوون خونهشون نشستم، یه ساندویچ نون پنیر برام آوردن. بعد خودشون داشتم میرفتم، گفتم ما داریم میریم بیرون، تو اینجا توی ایوون بشین، گوشیتم شارژ کن تا هر موقعی خواستی اینجا بشین. بعد اونا رفتن، این پسر سیاه پوسته همینجا وایساده بودش. پسر گفتش که من دارم میرم خونم و تو بیا اونجا. اولش واقعا اینقدر خسته بودم، اصلا حس معاشرت نداشتم، اصلا حس حرف زدن و گفتگو نداشتم. بعد یه جوری اگه صادقا بخوام به خودم صادق باشم، یه جوری دوست داشتم دست به سرش کنم که بره، من خودم تنها باشم، خلوت خودم داشته باشم. بعد بهش گفتم که برو، من چند دقیقه دیگه میام. و گفتم حالا بره، من حالا سرش میفته، من اینجا میشم. بعد که رفت، بعد 5 دقیقه گفتم محمد، این آدم با این لطف اومده پیش تو، سراغ تو، و الان تو رو دعوت کرده میکنه خونش. و جدای اگه که حالا اصلا جدای هر چیزی، تو یه شانس بزرگ داری، یه شانس خیلی ارزشمند داری که بری از نزدیک زندگی این آدم رو تجربه کنی و ببینی، حتی اگه موضوع غیر انسانیشو نخوای در نظر بگیری، اخلاقیشو نخوای در نظر بگیری، یه شانسه. و گوشی موبایلم همه چی اونجا گذاشتم، رفتم پیششو، رفتم توی خونش. اینقدر تمیز بود، اینقدر ترتمیز و مرتب بود، با اینکه خیلی ساده و حقیر بود. بعد اونجا چیز کردم و خب اون شب برای من، از نگاه من اون شب آخرین شبی بود که قرار بود کمپ کنم، و دنبال یه ساحل خیلی خوشگل بودم که شب آخرین شبی که من میخوام کمپ کنم کنار اقیانوس آرام و یه جای خوشگل پیدا کنم که یک وداعیه که در واقع من با اقیانوس آرام خواهم داشت اینجا. بعد یکم به پسر گفتم که اینجا ساحل خوشگل کجا داره چادر بزنیم. گفت ساحل نرو، بیا هم تو حیاط خونه من چادر بزن. حالا حیاط خونش یه حیاط 4x4 بودش که این توی حیاط 4x4 یک گوشم دستشویی داشت و کنار دستشویی کنار دستشویی بندازی دقیقاً یک چادر جا بودش که بندازی یک چادر بزنی. کفش هم سیمانی بودش، حالا یه فضای خیلی شلوغ پلوغ در هم ریخته. گفت اینجا چادر بزن. اولش گفتم که نه، من میخوام برم کنار ساحل. بعد با دوباره با خودم گفتم هی محمد، آدم باش، و این آدم تنهاست اینجا، و این آدم همه اون چیزی که داره به تو میبخشه، تو رو دعوت میکنه خونش، و بمون اینجا، و این رو. بعد اونجا با خودم شروع کردم گفتگو کردن که محمد، اگه این آدم یه آدم پولداری بود، یه خونه خیلی شیک میداشت، بعد و یک اتاق خیلی ترتمیز و مرتب و خوشگلی رو به تو میداد، تو بازم میرفتی؟ دیدم که نه، نمیرفتم، میموندم. و گفتم اوکی، الانی که یه فضای ساده و حقیر رو داره به تو میده، و تو چجوری میخوای این دوتا رو بر خودت بپذیری و دوتا رو تفکیک کنی که آیا اگه که این آدم پولدار بود، خونه رای راحتی تو بود، تو میمونی اینجا، نمیرفتی لب ساحل؟ الان چون که تو حیاته یه جای ساده است بخوای بری. و دیدم نه، اصلا من نمیتونم همچین چیز رو برای خودم متصور باشم که همچین نگاهی رو به انسان داشته باشم، همچین نگاهی رو به آدم ها داشته باشم، و آدم ها رو بر اساس امکانات و پولشون بخوام تفکیک کنم و مدیریت ببینمشون. و بهش گفتم که سئول، من همینجا میمونم. اسمش سئول بود. گفتم سئول، من همینجا میمونم و همینجا چادر میزنم. من میرم دوچرخه و موبایلم اینا رو بیارم. رفتم دوچرخه و موبایلم اینا رو از اینجا برداشتم، اومدم تو خونه، این گذاشتم زیر شارژ. و خب اونا برق نداشتن، همشون باتری با در واقع سولار پنل بودش. و کلی با هم حرف زدیم، کلی اون شب با سئول گفتگو کردیم. و یه جا سئول یه حرفی زد خیلی برام ارزشمند بود. گفت ما آدما تو اومدیم تو این دنیا به هم کمک کنیم، هم خدمت کنیم، و کسی که خدمتی نمی‌کنه، کسی که کاری برای کسی نمی‌کنه، شایسته زیستن نیستش. و خب خیلی برام این حرف قشنگ بود، خیلی لذت بخش بود شنیدن این حرف. خلاصه اون شب هم چیز کردیم و من خوابیدم و فرداش رو افتادم. و فرداشم که رو افتادم، من یک مسیری بود که یک گردنه بود، تو از ارتفاع تا ارتفاع 1700 خورده‌ای می‌اومدم بالا که برسم آنتوفاگاستا. این موضوع مال قبل آنتیفاگاست است و خب من نمیخواستم اینو دو شخص سواری کنم، چون اصلا اون 1700 کیلومتر اگه میخواستم دو شخص سواری کنم بیام بالا یه روز کامل طول میکشید، جدای از اون دو روز خود همون ریکاوری نیاز داشت، اصلا من به چالش دیگه نمیرسیدم. گفتم اینو با اون ماشین میرم و اومدم کنار جاده. حالا تو اون جاده روز قبل کلا دو تا ماشین رد شده بودش، اومدم کنار جاده وایسادم که ماشین بیاد، 3 ساعت وایسادم هیچ ماشینی رد نشد. بعد 3 ساعت یه ماشینی رد شد، یه ماشینی بود که کمپر بود رد شد، دست برام کردم وایساد، بهش گفتم که من میتونم برم اینجا منو برسونی؟ گفت تو شخت مشکل داره. گفتم نه خودم مشکل دارم، دو شخم همه مرتبه، همینجوری خودم میخوام که خودم مشکل دارم. بعد دیگه اینو منو رسوندن تا 20 کیلومتر آنتیفاگاستا رسوندن که بعد خودم دو شخ سوار کردم آنتیفاگاستا. حالا بقیه‌اش میگه خب میدونین تا چالش رفتم آنتیفاگاستا و چالش برگزار شد. و بعد از اون اتفاقی که افتاد، چیزی که من بعد از اون داشتم، حالا بعد از چالش که اومدم چادرمو جمع کردم اومدم کنار جاده که ماشین پیدا کنم بیام سمت سانتیاگو، 1700 کیلومتر راه بود، 1700 کیلومتر اصلا کار راحتی نیستش ماشین پیدا کردن، اصلا کار راحتی نیست. یه دو ساعتی واسادم هیچ ماشین برای من وای نستد. بعد دو ساعت و نیم، بعد حدود 3 ساعت یه ماشین وایساد. خب من مسلما بهش نگفتم من خودم سانتیاگو، گفتم من مثلا میرم تا آنتیفاگاستا که 400 کیلومتری بود، گفتم حالا هرچی بره جلو. بعد گفتش که من بهش ماشین وایساد، یه وانتی بود، یه کامیونتی بود که بارم هیچی نداشت، گفتم من میخوام برم آنتیفاگاستا. گفتش که میرم، گفتم میری تا آنتیفاگاستا؟ گفتم آره. بعد اون به من گفتش که تو کجا میری؟ میخوای بری آنتیفاگاستا؟ گفتم من راستش میخوام برم سانتیاگو. گفت من تا خود سانتیاگو میرم، تا 70 کیلومتر سانتیاگو میرم. یعنی اینقدر چسبید به من، اینقدر حال داد. چرخ انداختم بغل ماشینش و اومدیم. خب خیلی با هم حرف زدیم و کل مسیر تو مسیر گفتگو کردیم و اومدیم این. بعد به من گفتش که تو اگه که نبودی من تا دیگه وقت رانندگی نمی کردم، یه تیک مسیر تا چانیارال اومدش و گفتش که من این 300-400 کیلومتر آخر من نمی اومدم تا چانیارال تو شب، چون مسیرش مسیر خلوتیه، چیزیه تنها اصلا رانندگی نمی کردم، به هوای تو، چون تو هستی به هوای تو اومدم. گفتیم چانیارال دم یه پمپ بنزین وایساد که شب بخوابه تو ماشین. بهش گفتم ببین 2 کیلومتر اومده یه ساحل خیلی خوشگل، من اینجا میشستم و میتونیم بریم اونجا. گفتش که نه تو پمپ بنزین امن‌تره. گفتم اوکی. رفتیم تو پمپ بنزین، من هم عقب وانت، عقب این بارش زیر اندازم انداختم، کیسه خوابم کشیدم، گفتم خوابیدم. و فرداش سوار شدم باهاش، فرداش باهاش سوار شدم، من آورد به منو آورد، رفتیم تا یه جایی تو بعد بعد از ظهرش رسیدیم به شهر به اسم سن رافائل و تو مسیر یه جا رفتیم. خب با هم غذا خوردیم، یه جا واسه نهار خوردیم. من گفتم نشست نهار خوردیم، خب این آدم من آورده کلی چیز که حداقل من پول نهارش میتونم حساب کنم. یه دو بار تو مسیر قهوه گرفتم براش و یه جا اون رفتیم یه جا غذای دریایی بخوریم. یک از جاده رفت بیرون، گفت من یه جایی اینجا میشستم که غذای دریایی خیلی خوب داره. رفتیم کلی از این صدف خوردیم با هم. بعد من سن جایی که میخواست پیاده کنه و خودش از جاده میخواست بره بیرون، یک 4 کیلومتر جلوترش یه سرویس سنتری بود که من اونجا امکان چادر زدن داشتم. بعد به من گفتش که من اینجا پیاده کردم، تو 4 کیلومتر بری جلوتر اون سرویس سنتر هستش. اومد وایسی که من پیاده کنه، یهو دیدم گاز داد. بعد گفتش که من 1700 کیلومتر رو آوردم، بر 4 کیلومتر چیز نمیکنم، میبرم دقیقا هم دم سرویس سنتر میذارم. من آورد دم سرویس سنتر، بهش گفتم این 1700 کیلومتر که داشتی لطف بود، ولی این 4 کیلومتر مهره، یعنی اون 4 کیلومتر رو تو 1700 کیلومتر لطف کردی من آوردی، اما این 4 کیلومتر اوج مهره، اوج لطف، اوج بزرگیه که تو از مسیر خودت خارج شدی که من آوردی. خلاصه دم اون سرویس سنتر گذاشت منو و دم اون سرویس سنتر که واسه یه جای بهشون گفتم من میخوام دو چادر بزنم، گفتم اوکی یه جای بهم گفتم برو چادر بزن و کارتمو دادم به اون کارمند، اونایی که اونجا کار میکردن کارتمو بهشون دادم که بعد که کارتمو دیدن رفته بودن سایتمو دیدن، بعد اومدن کلی با من عکس گرفتن و بعدم ساندویچ درست کردن آوردن و کلی باشون گپ زدم. و فرداش هم اومدم دوباره کنار جاده وایسادم، یه ماشین گرفتم تا سانتیاگو، اومدم سانتیاگو. بعد ماشینی بعد خب از تو ایر بی ام بی یه آپارتمان می‌خواستم بگیرم تو سانتیاگو برای چند روز. بعد ماشینی که من آورد سانتیاگو تو 1 کیلومتر آپارتمان من آوردش، آورده شد دیگه. اومدم این آپارتمانه و اومدم اینجا یه خب آپارتمان کوچولی نقلی ترتیب، ولی خب خیلی ترتیبی مرتبه. اصلا معتاد دستگاه قهوه ساز داره و یه بسته قهوه خیلی خوب برای حالا مهموناشون اینجا داره که اصلا کلی دارم صفا میکنم این قهوه که اینجا هست. و خلاصه این روزا رو فعلا در حال استراحت و ریکاوری ام و کار کردن روی پروژه همین صدکا تا بعد ببینم چی میشه. خب این گزارش خیلی طولانی شد، من این گزارش رو دیگه اینجا تمومش میکنم و از اینجا به بعد اینی که خب حالا از اینجا به بعد میخوام چیکار کنم و چجوری میخوام پیش ببرم رو توی گزارش بعدی تقدیمتون میکنم. بس دمتون گرم، مرسی از همراهیتون، مرسی از اینی که همیشه هستین و همیشه همراهی میکنین من رو و امیدوارم که این گزارش ها براتون مفید باشه. خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد تاجان بودم از امتداد خط سفید جاده.